معجزه ها را دیدم.
موضوع بحثی رو که امسال برای دوستان انتخاب کردیم به حول قوه الهی ان شاء الله آغازگرش خواهیم بود، بحث عصمت هست.
به روی دست نبی
مقدمه برای ورود به این مباحث آیه شریفه تطهیر خواهد بود، چون آیه خیلی محکمی است. آیه است مش پر کن و دهان پر کن، آیه است که خود اون آیه جهت نفعی نداره، تمام جهت اثباتی بوده است در مسئله عصمت.
خدا را دیدم.
بسم الله الرحمن الرحیم. رب اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک رب یحضرون. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا ابو القاسم مصطفی محمد. اللهم صل علی محمد و علی محمد و عجل فرجهم و علی اهل بیت طیبین الطاهرین، سیما بقیت الله فی الاردین و اللعنت علی اعدائهم اجمعین الی قیام یوم الدین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتك علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة، ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا، حتی تسکنه اردک طوعا و تمتقه فیها طویلا. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها به عدد ما احاط به المک. اللهم لعن الجبت و الطاغوت و ابنتیهما و اصحابهما و اولیاءهما و اشیاءهما و شاکین فی کفرهم. ان شاء الله عرض ارادت به ساحت مقدس حضرت بقیت الله الاعظم، حضرت ولی عصر و ولی امر حجت ابن الحسن المهدی صلوات الله علیه صلواتی عنایت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. محور بحثمون بحث از عصمت بود، از وجود مقدس خاتم الانبیا سلام الله علیه و آله و سلم، که پیش در آمده بر این بحث دو تا مقدمه رو خواستیم خدمت عزیزان و سروران خود عرض کنیم. مقدمه اول دورنمایی از دیدگاه امامیه و اهل تسنن در اصل مقوله عصمت و تعریف از عصمت بود. محور دوم بحث ما معرفی طبقات المفسرین با توجه به دیدگاه اهل تسنن بود. محور سخن رو کلام جلال سیوطی قرار دادیم در کتاب الاتقان و عرض کردیم که این عالم معروف و بزرگ اهل تسنن تصریح میکنه که در طبقه اول مفسرین وجود مقدس امیر المؤمنین سلام الله علیه و خلفای ثلاث و عبدالله ابن مسعود، عبدالله ابن عباس، ابی ابن کعب، زید ابن ثابت، ابو موسی اشعری و عبدالله ابن زبیر 10 نفری هستند که در طبقه اول مفسرین به هر حال معرفی شدند و دنیای اسلام و بشریت در کسب معارف الهی و همچنین دقایق قرآنی باید به پیش این آقایون زانوی ادب بزنند و مطالب را از اینان اخذ کنند. خب ما به حد وسعمون در به هر حال وقت مزیقی که در خدمت عزیزان و سروران هستیم در باب خلفای ثلاث و جایگاهشون و همچنین در باب زید ابن ثابت و ابو موسی اشعری چند جمله رو عرض کردیم که خب تمام مطلب هم اونی نبود که ما عرض کردیم و همچنین وجود مقدس امیر المؤمنین سلام الله علیه و مظلومیت و غربت اون که در بین اینان به عنوان طبقه اول مفسرین نام برده شده. شخصیت هایی مثل ابن عباس، ابن مسعود، ابی ابن کعب و عبدالله ابن زبیر ماند و ما اگر بخواهیم تمام مطلب رو باز متوجه این آقایون کنیم و در هر مجلسی، در هر جلسه مجزا در مورد اینان بخواهیم صحبت بکنیم، از اون حقیقت بحث عصمت که محور سخن و جلسه ما هست دور میمونیم. از این جهت ادامه ورود به این بحث رو می سپاریم به یک مناسبت دیگری. اما مهمات مسائلی که مربوطه به این چند نفر می شوند رو خدمتون عرض می کنم که گران تحقیقی داده شده باشه و دوستانی که به هر حال دنبال کنکاش در این مسائل هستند راه براشون بهتر روشن باشه. مشکلی که در مورد ابن عباس، در مورد ابن مسعود، در مورد ابی ابن کعب مطرح هست، با توجه به اون چی که در کتابهای خود اهل سنت سیما الاتقان سویوطی آمده، این سه نفر در کنار خلفایی مثل عمر ابن الخطاب و عثمان ابن عفان و عایشه و سعید ابن جبیر و حذیفه و ابو موسی اشعری قائل به تحریف قرآن هستند، قائل به تحریف قرآن هستند. و این از مشکلاتی است که در کتاب‌های اهل تسنن احادیثش به وفور نوشته شده و پیش روی آقایون هست. اعتقاد ما امامیه بر این است، با توجه به اون چی که مرحوم صدوق رحمت الله علیه، سید مرتضی، مرحوم شیخ مفید، شیخ طوسی تا به علامه حلی و بزرگان فقها و متکلمین معاصر ما، بنابر اون چی که اقرار این بزرگان هست، اعتقاد ما در بحث قرآن این هستش: اعتقادنا ان القرآن الذي انزله الله على نبيه صلى الله عليه واله وسلم هو ما بين الدفتين وهو ما في ايد الناس ليس باكثر من ذلك و همچنین در جهت نقیصه. و من نسب الینا انا نقول انه اکثر من ذلک فهو کاذب، فهو کاذب. این کلام مرحوم صدوق رحمت الله علیه در کتاب شریف اعتقادی خودش هست که بزرگان دیگر شیعه باز در حول و حوش همین کلام مطالبی رو ایراد فرمودن. ما همین قرآنی که الان موجود هست در بین مردم، این قرآن رو همون قرآنی میدونیم که بر قلب نازنین خاتم الانبیا نازل شده است. خودمون رو ملتزم و ملزم میدانیم بر استناد به این آیات شریفه و به این کتاب مهم و معتبر و این کتاب الهی، نه در جهت نقیصه نه در جهت زیاده، نسبت به این کتاب شریف ما هیچ مطلبی رو اعتقاد نداریم. این همون قرآنی است که بر قلب نازنین پیامبر نازل شده است. بزرگان امامیه که اساس مذهب شیعه متوجه به کلام اونها میشه، اعتقادشون این هست در مورد قرآن. اگر روایاتی وجود دارد در کتب حدیثی که بعضن روایات ضعیفه، بعضن روایات از جهت سند شاید صحیحه، توجیهش رو بزرگان شیعه بیان فرمودند، توجیهش رو بزرگان شیعه بیان فرمودند. لذا ما خودمون رو تا پیش از غیبت حضرت ولی عصر سلام الله علیه ملتزم می‌دانیم که همین قرآن همون قرآن پیامبره. اگر الان بخواهیم اعتقاد به این موضوع پیدا کنیم و به استناد چند تا روایت بگیم نام مطهر مولا امیرالمؤمنین در قرآن بوده، یا به هر حال در قرآن جهت نقیزه و زیاده وجود داره، اصل حجیت قرآن از بین رفته است و ما در برابر یهود و نصارا حرفی برای گفتن نداریم. لذا حواسمون باید به توابعی که سخنمون داره داشته باشیم. بزرگان ما از ابتدا تا به الان معتقد بر این مطلب بودند. خدای رحمت کنه، رئیس المحدثین شیعه مرحوم صدوق است. مرحوم بهرانی رحمت الله علیه از کسانی است که حالا به استناد یک روایت، دو روایت، ده تا روایت شما بگو، گفته بله نام مطهر مولا بوده است و برش داشتند. ما این روایات رو تمام واگذار میکنیم به صاحب العصر و الزمان سلام الله علیه. بابی داره مرحوم علامه در بهار برگرفته از عیون اخبار رضای مرحوم صدوق رحمت الله علیه. بحثا دیگه برای خودمون هست که میفرماید اخبار ما محکمات و متشابهات داره. اخبار ما محکمات و متشابهات داره. متشابهات اخبار رو به محکمات ارجاع بدید، همونطور که قرآن هم محکمات و متشابهات داره. ما در بحث اصولمون، در بحث تعادل و تراجیح، یکی از طرق این که ما بخوایم بفهمیم حجیت از آن کدوم از دو دسته ی حدیث مخالف هست، دو تا حدیث با هم دیگه به حسب ظاهر مخالفت دارن، در تضاد هستن، ارجاع به کتاب داریم. اگر این کتاب حجت نبوده باشد نمی شود حجیت حدیث رو با او به اثبات رسانید. اینی که ائمه ما بنابر روایات صحیحه در حساب کتب فقهی آمده که حضرت به زراره یاد میدن که در بحث آیه وضوء مکان با، حضرت میفرمایند این بایی که در اینجا آمده است، حضرت استناد میدن در اخذ معارف به آیات شریفه قرآن. اگر قرار باشه این قرآن حجیتی نداشته باشه، به هر حال ما به مشکل برمیخوریم. لذا محکمتر از محکمات روایات خود آیات شریفه قرآن است. و این احادیثی که متضمن وجود نقیصه است در قرآن، احادیث متشابه هست. ما علم به این مطلب رو واگذار میکنیم به خود معصوم. لحظه حضرت حجت سلام الله علیه و ارواحنا له الفدا وقتی تشریف بیاورن، هر چی که بفرمایند در مورد این روایات و در مورد قرآن برای ما حجت است. اما تا پیش از ظهور حضرت ولی عصر، اینی که ما بخوایم وارد این مقوله بشیم و مطلب رو رسانه ای کنیم، غیر از آفت اول برای دین قرآن و اساس نبوت و خاتمیت و بعد برای مذهب هیچی نداره. یعنی بهترین آبی که به جوی بهاییان میشه ریخ اینه که بگی قرآن خاتمیت زیر سوال است، پیامبر خاتمیت زیر سوال است، حجیتش بی اعتبار است. بهترین گزینه‌ای که میشه دست بهایی داد خودمون با دست خودمون. لذا عزیزان به این مطالب دقت داشته باشید. من توی نوشتجات احادیثی دارم صحیحه از کتب اهل سنت که وجود مقدس امیرالمومنین رو پیغمبر در آیات شریفه نامشون آورده. یه نمونه خدمتون عرض میکنم، مراجعه کنید به در المنصور سیوطی، مراجعه کنید به در المنصور سیوطی جلد 5 صفحه 199. سیوطی میگه فی تفسیر قوله تعالی شفا الله المؤمنین القتال، سوره احزاب آیه 25، سیوطی میگه عن ابن ابی حاتم، انسان بسیار بزرگی است در بین رجالین اهل سنت، ابن ابی حاتم ابن مردوی و ابن عساکر، این سه تا عالم بزرگ سنی، عن ابن مسعود که ابن مسعود میگفت انه کان استمرار داشته، کان یقرا الایه هاکذا، میگه ما همیشه این آیه 25 احزاب رو این چنین میخواندیم، کف الله المؤمنین القتال به علی ابن ابی طالب. روایت صحیح است بنابر رجال اهل تسنن. یا یه نمونه دیگه، الدر المنصور جلد 2 صفحه 298، باز سیوطی میگه میگه اخرج ابن مردوی ان ابن مسعود قال ابن مسعود کنا نقرأ على عهد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، تبلیغ کن اون چه که خداوند به تو عنایت کرده و انزال کرده. چیه؟ ان علی مولا المؤمنین و الم تفعل فما بلغت رسالته، تا آیه شریفه. یعنی بین من ربک و الم تفعل ان علی مولا المؤمنین یا مولا المؤمنین کنا نقرأ. این قرائت ما بوده در عهد رسول الله، نه یکی دوبار، پیوسته قرائت این چنین بوده است. همچین روایاتی در کتب اهل سنت وجود داره. پس ما بیایم این روایات رو علم کنیم که نام مطهر امیرالمومنین آمده. چون یکی از اشکالاتی که الان در رسانه ها دارن به ما میگیرن اینه که اگر علی ابن ابی طالب امام بلافصل بوده است، پس باید نامش در قرآن برده شده باشد. خب ما هم استناد به همین روایت بکنیم و دهنشون رو ببندیم در برابر این شبهه. اسباب صلاح ما نیست، ما با دست خودمون قرآن رو از حجیت انداخته ایم. اولا که کلام سنی برای ما حجت نیست، این یک. کلام صحابی ابن مسعود برای ما حجت نیست. همین ابن مسعودی که اینجا میگه نام امیرالمومنین آمده، در یه جای دیگه میگه فاتحه قرآن نیستش، معوذتین قرآن نیستش، اینا تو قرآن نیست. لازم خود اهل سنت میگن در مصحف ابن مسعود آمده بود، در مصحف ابن مسعود آمده بود همه آیات قرآن به جز معوذتین. خب اگه ما خواهیم کلام ابن مسعود رو حجت بدونیم، که باید اینا رو هم حجت بدونیم. لحاظا حواسمون جمع باشه در این گیربازاری که الان برای ما درست کردن، حواس جمع باید حرف زد، حرفی که تبعات داشته باشه و اساس دیانت و مذهب رو به خطر بندازه نباید به کار برد. خدای رحمت کنه مرحوم آقای مرعشی نجفی رحمت الله علیه رو. ایشون به حاج آقا عزیز امامت، آیت الله حاج آقا عزیز امامت از علمای کاشان هست، از علمای شهر ما هست، ارتباط خانوادگی با ایشون داریم. پدر ما با ایشون بسیار رفاقت داره، عمومون همینطور، عموهای دیگرمون، بعضی از اقواممون. حاج آقا عزیز امامت بدون واسطه از مرحوم آیت الله مرعشی نجفی رحمت الله علیه نقل می‌فرمود. این مطلب رو تو کتابا دیدید، بنده به استناد ایشون هم عرض میکنم که مرحوم آقای مرعشی بدون واسطه به ایشون فرموده بود که ملاقاتی رو با حضرت ولی عهد سلام الله علیه داشتم، حضرت یکی از هشدارهایی که به من عنایت فرمودن انکار تحریف قرآن بود. لحاظا ما به شدت با این مقوله مخالفیم. هر بزرگواری هم در حد بزرگی که بوده باشد پیش ما عزیز است، اما در بحث مقوله تحریف قرآن اگر حرفی داره تو سینه خودشه. تریبون کردن این مطلب، رسانه‌ای کردن این مطلب غیر از توهین به خاتم الانبیا و اساس دین هیچی نداره. یه حرفی هم آقای امیدواری در بحث از برنامه‌ای که قدیرستان گذاشته بودن قبل از نیمه شعبان اشاره کردن، بعضی‌ها براشون ایجاد سوال شد. ایشون فرمودن که هر حدیثی رو ما نمی‌خونیم برای مردم، حقم هستش این مطلب. قرار نیست اون چیزی که در کتاب‌ها اومده انسان در هر مجمعی که مردم نشستن براشون بیان بکنه. بعضی از حرفا رو خصوصی در محافل علمی باید گفت. لازم اینو به عنوان تجربه خدمتتون عرض می‌کنم، مخصوصاً در محیط‌های دانشگاهی. بیان بعضی از احادیث از ابتدا تا به آخر جهت علمی مطلب رو از بین میبره. اون مطلبیش رو که میشه گفت رو تذکر بدید، اون مطالبیش که در خور فهم مخاطب نیست رو بیان نکنید، این ظلم هستش. خود روایات هست، بابی رو مرحوم علامه باز کرده در بهار که آقا مطلب رو به هر حال باید طبق فهم مخاطب به کار برد، هر مطلبی رو هر جایی نباید خرج کرد. توحید به اهل بیت هست، اسرار اهل بیت پخش بشه، بر سر ارسنه بیفته. لحاظا در بحث تحریف قرآن ما با قاطعیت این موضوع رو معتقدیم که قرآن نه در جهت نقیصه نه در جهت به حساب زیاده هیچ مطلبی درش دخل و تصرف پیدا نکرده است. اما تحریف به معنای تحریف معنوی قبول داریم، تحریف معنوی در آیات شده. اهل تسنن خود رأی تفسیر به رأی کردن آیات رو، همان گونه که احادیث رو هم همینطور، همان گونه که سنت پیغمبر رو هم اهل تسنن تفسیر به رأی کرده اند. این تفسیر معنوی در آیات قرآن که تفسیر به رأی هست، برای فاعلش مشکل درست میکنه، برای کننده کار مشکل درست میکنه، بیدینی او رو اثبات میکنه، اما نسبت به صحت مقدس قرآن تحریف حساب نمیشه، چون تحریف قرآن منوط به نقیصه و زیاده است. اینم یک نکته. نکته دیگر بحث اختلاف قرائات است. در بحث اختلاف قرائات باز برگشتش به مفهوم تحریف معنوی است. او هم سبب تحریف قرآن نیست که کسی بگه آقا اختلاف قرائات سلامون علی آل یاسین سلامون علی ال یاسین پس قرآن تحریف شده. نه، اختلاف قرائات هم تحریف قرآن حساب نمیشه. قرائت‌های هفتگانه، بیشتر از هفتگانه، اصلا وحدت قرائت مطلبی بودش که در زمان عثمان به وقوع پیوست. اونی که میگن آقا قرآن زمان عثمان جمع‌آوری شد تا اون موقع تیکه پاره این طرف اون طرف پخش بود، بعضی از بزرگانش این مطلب رو قبول ندارن. بنده ی حقیر هم طلبه ی ناچیزی هستم که کلام مرحوم سید مرتضی رو قبول دارم و خیلی از بزرگان دیگر که اساس قرآن در زمان پیامبر جمع‌آوری شده، نام سور از طرف پیغمبر اختیار شده، تعداد آیاتی هم که در سور هستش باز به انتخاب و اختیار پیغمبر بوده. اما اونی که در زمان عثمان به وقوع پیوست وحدت قرائت بود، وحدت قرائت بود. بعضی از سندهای این مطلب رو از تمهید آقای معرفت میگه، گرچه ما انتقادهای جدی به آقای معرفت داریم در حوزه امامت و ولایت، انتقادهای جدی داریم به ایشون. ایشون در بحث عدالت صحابه مشکلاتی داره، در بحث قدیر مشکلاتی داره، در بحث براءت مشکلات جدی داره. در حوزه بحث امامت ما با ایشون مشکلات جدی داریم. اما به هر حال بعضی از اسانیدی که در التمهید ایشون ارائه میده که در زمان به حساب عثمان وحدت قرائت انجام شده و همین قرائت حفص از عاصم از ابوالاسود دعلی، ابوالاسود دعلی شاگرد امیرالمؤمنین، ایشون به اسمات میرساند همین قرآن با این قرائتی که الان داره در مسجد الحرام و حرم رضوی سلام الله علیه فرقی نمیکنه، همون قرآن، این قرآنی هستش که به امضای امیرالمؤمنین رسیده از جهت قرائت. از تمهید ایشون میتونید بعضی از سندهایی که ایشون ارائه داده رو نگاه کنید. حرفی که به درد ما میخوره الان ما رسانه ایش کنیم، الان این حرف به درد ما میخوره که رسانه ای بشه. لحاظا در زمان عثمان وحدت قرائت بوده است، تجمیع آیات به دستور خود پیامبر بوده. حالا استاد ما آقای میلایی نظر دیگه دارن، میفرمایند که خیلی از آیات در زمان خود پیامبر و خیلی از سور در زمان خود پیامبر جمع‌آوری شد، برخی از آیات بعد از پیغمبر بوده. ایشون نظرشون اینه، با توجه به این که مثلا آیه تطهیر جاش اینجا نیست که باشه، آیه الیوم اکملت لکم دینکم، اینا نظرات بعضی از مفسرین هم هست، جاش نیست که اینجا باشه، یه آیه مستقلی بوده در جای دیگر. در زمان عثمان بعضی از آیات جابجا شد، بعضی از آیات جابجا شد. یکیش آیه تطهیر است و چند تا آیه دیگر. اینم در بحث قرائت، که قرائت مسئله نیست که بخواد جز تحریف قرآن حساب بشه. اینم یه نکته مهم هست در بحث آیات شریفه قرآن. اما اونی که مربوط به ابن مسعود، ابن عباس و ابی ابن کعب میشه، که ما پرونده این بحث رو ببندیم، ادامه بحث مفصلش به جای دیگر، این هستش که این آقایون متاسفانه و مع الاسف روایات فراوانی ازشون در نصوص حدیثی اهل سنت به چشم میخوره، که هم ابن عباس قائل به نقیصه شده است در قرآن، ابی ابن کعب هم قائل به نقیصه شده است هم زیاده، ابن مسعود هم قائل به نقیصه شده است هم زیاده. شما میتونید نگاه کنید، چند تا آدرس خدمتتون عرض کنم. ابی ابن کعب در مورد سوره احزاب میگه که سوره احزاب به اندازه سوره بقره بلکه بیشتر بود، چون متنای عربی زیاده، من میخوام پشت سرم بخونم اصل مطلب رو میگم. مراجعه کنید به در المنصور، در المنصور جلد 5 صفحه 179، ابی ابن کعب میگه که ما سوره احزاب رو در زمان پیامبر میخوندیم، بیشتر از اینی بود که الان هست، به اندازه سوره بقره بلکه بیشتر بود. این مطلب از عایشه هم نقل میشه، کجا؟ الاتقان سیوطی جلد 3 صفحه 82، جلد 3 صفحه 82 عایشه میگه، میگه سوره احزاب، سوره احزاب که ما میخوندیم زمان پیغمبر قریب 200 آیه بوده، قریب 200 آیه بوده. بعد میگه وقتی عثمان، فلما کتب عثمان المصاحف، وقتی که عثمان مصاحف رو تدوین کرد و نوشت، از سور انداخت، یعنی عایشه میگه عثمان هم قرآن رو تحریف کرده است. لحاظا در این کلام عایشه جهت زیاده برای عایشه است، جهت نقیصه متوجه عثمان میشود. الاتقان سیوطی جلد 3 صفحه 82، دارالمنصور سیوطی جلد 5 صفحه 180. نمی یک مطلب. حذیفه هم همین مطلب رو میگه، حذیفه هم همین مطلب رو میگه، و عجیب اینه که این مطلب رو بخاری میگه، بخاری میگه در تاریخ خودش از حذیفه، که حذیفه هم میگه ما سوره احزاب رو در زمان پیغمبر قرائت میکردیم که الان 70 تا آیش موجود نیست. فنسیتو منها 70 آیه، 70 تا آیش الان موجود نیست. دارالمنصور سیوطی جلد 5 صفحه 180. حذیفه در مورد سوره براءت هم همین رو میگه، میگه 1/4 سوره براءت تا الان مونده، 1/4 تا الان مونده. ابن عباس همون کلام عمر رو نقل میکنه که من براتون عرض کردم، عمر به سوره براءت میگه فاضحه، ابن عباس هم همینو میگه، میگه اونقدر آیات نازل شد که ترس این رو داشتیم اگر ادامه پیدا بکنه، ادامه پیدا بکنه دیگه اسم رسمی هم برای هیچ کدوم از قریش باقی نمونه، همه رو بیاره تو قرآن خدا. این آدرسش رو مراجعه کنه به در المنصور جلد 3 صفحه 208، جلد 3 صفحه 208. هم این کلام ابن عباس، همون کلام حذیفه که قائل به این است که سوره توبه 1/4 باقی مونده. بعد در مورد آیه رجم، خود عمر ابن الخطاب، خود عمر ابن الخطاب میگه، این دیگه از شاهکارهایی است که در صحیح بخاریه، از شاهکارهایی است که در صحیح بخاری است. مراجعه کنید به جلد 8 صفحه 208، جلد 8 صفحه 208 صحیح بخاری. چی میگه صحیح بخاری از نقل عمر ابن الخطاب؟ عمر ابن الخطاب میگه در بحث رجم شیخ و شیخه هستش که میگه این رو برداشته شد، در زمان پیغمبر بود اما ما در زمان خودمون نمیبینیم. زاد عمر فی کتاب الله لکتب توها الشیخ و شیخه فجرموها. البته اگه میخواد کلمه کلیدیشو بنویسید اینه: الشیخ و شیخه فجرموهما البته. عمر میگه این آیه رجم شیخ و شیخه در زمان پیغمبر بود اما الان نیست و من ترس این رو دارم که اگر این آیه رو بیارم تو قرآن بگذارم مردم به من اتهام بزنند که فرزند خطاب زیاده به قرآن آورده. میتونید به الموطع مالک جلد 2 صفحه 824 هم مراجعه کنید. باز میتونید به صحیح مسلم جلد 3 صفحه 1317، مسند احمد جلد 1 صفحه 40 و 55. پس آیه رجم شیخ و شیخه‌ای که از عمر نقل میشه هم در صحیح بخاری است، طبق آدرسی که دادم، هم صحیح مسلم، هم موطأ مالک، هم مسند احمد حنبل. ابو موسی اشعری هم میگه آیاتی در قرآن بوده که الان حذف شده است. بعدم ادعا میکنه که این عبارت عربی جز قرآن بوده. لو کان لابن آدم وادیان ممالن. ادامه داره، حالا این کلید واژه هاشو خدمت رو از کنم، خواستید سرچ کنید اینو، برید توی صحیح مسلم جلد 2 صفحه 726 نگاه کنید. صحیح مسلم جلد 2 صفحه 726. الاتقان سویوتی هم داره، جلد 30 صفحه 83. این مطلبی که ابو موسی اشعری نقل کرده از ابن عباس هم نقل شده، از زید ابن ارقم نقل شده. عبدالله ابن عباس و ابی ابن کعب قائلن که در نص آیه شریفه قرآن که بحث متعه رو نقل میکنه، در بحث بیان متعه و حلیت عقد موقت، آیه شریفه این است: فمستمتعتم بهی منهن فآتوهن اجورهن. ادعای ابن عباس و ابی ابن کعب اینه که در ادامه این به حساب در لابلای این آیه شریفه الا اجلن بوده است، یعنی آیه این بوده: فمستطعتم بهی منهن الا اجلن الا اجلن. در بعضی از روایتشون الا اجل مسمى فآتوهن اجورهن. اینو مراجعه کنید به المستدرک و الصحیحین، المستدرک و الصحیحین جلد 2 صفحه 35. باز مراجعه کنید به تفسیر کبیر فخر رازی جلد 10 صفحه 51. باز مراجعه کنید به کشاف زمخشری جلد 1 صفحه 509. و عجیبم اینه، ابن عباس تا آخر عمرش اصرار داشت، تا آخر عمرش، هم در زمان عمری که عمر حرامش کرد و بعد از او در زمان عثمان و بعدم در زمان حضرت امیر، تا به زمان حضرت سید الشهدا هم آمد ابن عباس، تا اون آخر عمر اصرار داشت که اولا متع حلال است چون خودش فاعل این کار بود، دو اصرار داشت که الی اجل مسمى آمده است در قرآن. الا عجلن یا الا عجل مسما جزء متن قرآن بوده است، اصرار داشت. لذا در مورد اون به هر حال یه خورده سر این قصه بین بزرگان اهل سنت اختلاف شده. آیه دیگه‌ای که هستش آیه شریفه سوره احزاب است. النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم و ازواجه امهاتهم. تصریح اینه، ابی بن کعب اعتقادش اینه که هو ابولهم جزء قرآن هست. عمر ابن الخطاب سر این موضوع ناراحت شد، گیر داد سوره احزاب. النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، آیه 6 باید باشه، همون صفحه اول سوره احزاب، آیه آخری پایین صفحه. ابی بن کعب به عمر چی گفت؟ گفت عمر اون زمانی که من پیش پیغمبر نشسته بودم و درس میخوندم، تو کوچه با بچه ها بازی میکردی. اینو شما آدرسشو در الدرالمنصور سیوطی جلد 5 صفحه 183 میتونید ببینید. باز ابی بن کعب قائل به نقیصه هستش در قرآن، که افتاده است از قرآن. مطلب دیگر در کتاب فخر رازی هست، در ذیل آیه شریفه انهادان لساحران، عثمان ادعا داشتش که این آیه این است، ان هادان لساحران. بعد ادعا هم داشت که در قرآن غلط وجود دارد، شخص عثمان در قرآن غلط وجود داره. این رو مراجعه کنید به تفسیر کبیر فخر رازی جلد 22 صفحه 74. غرضم این بودش که در خود کتاب‌های اهل تسنن بنابر رجال اهل تسنن روایات صحیحه فراوان داریم از خلفاشون، از صحابهشون، از تابعینشون که قرآن نعوذ بالله و نستجیر بالله تحریف شده است، یا سور و آیاتی در قرآن بوده است و برداشته شده، یا اینکه یه چیزایی اضافه در قرآن آمده است. این مطلب بحث تحریف متاسفانه و بیشتر توی دست خود اهل سنت، و اینها به خاطر اینکه این راه رو گم بکنن و ما رو دور بزنن، بحث تحریف رو رسانه‌ای کردن علیه ما، چون میدونن ما به صلاح نمیدونیم وارد این مقوله بشیم و بخوایم کتابای اونها رو بیاریم یکی پس از دیگری بخونیم، که اگر ما بخوایم این مطلب رو رسانه‌ای کنیم در چشم دشمنان اسلام حقیقت اسلام رو تضعیف کرده ایم. و این بیچاره‌های بدبخت از سر عناد با مذهب تشیع و امامت امیرالمؤمنین دارن آبروی اسلام و قرآن و خاتم الانبیا رو در دنیا میبرند، چون مردم به هر حال پای نشستن پای ماهواره. همون بهایی هم که این مطلب رو میشنوه تا چند سال پیش هم شاید هیچ گرای تحقیقی نسبت به این موضوع نداشته، اما یه وقتی این حرف رو میزنه یه گرای تحقیقی هم به اون میده. خب میبینه نسبت به ما شیعه ها میدن، میاد تو کتابای شیعه هم میبینه، کتابای غیر شیعه رو هم میبینه، بعدم یک کتابی رو مینویسه قشنگ تحت عنوان این که آقا پیامبر پیامبر خاتم نیست و ما چشم به انتظار علی محمد باب و ظهور تجلی بعدی اون حسین علی بها و تجلی بعد از اون در اول الامری که در بیت العدل هستند و در جاهای دیگر ما منتظر هستیم که خلاصه پیامبر نو ظهور دیگری در مذهب و در مسلک و در دیانت بهایت و بابیت چشم جهان نشون بده. کار به اونجا میرسه. لازم حواسمون در بحث تحریف قرآن خیلی بیشتر از این باید جمع باشه. انشالله که به حق محمد و آل محمد خداوند ما رو آبرومند در محضر امام زمان، در محضر وجود مقدس ساحت پیامبر عظیم الشأن اسلام و قرآن قرار بدهد، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.